معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، روز شما هم بخیر و با آرزوی طاعات و عبادات سرکار عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر سالک مقدم، توجه به بیماران نیازمند سلول بنیادی و تلاش برای افزایش بانک اطلاعاتی نکته مهمیه که شما در موردش توضیح خواهید داد و دوستان ما رو آگاه میکنید.
بله، ببینید، یکی از مهمترین اقداماتی که یک کشور میتونه انجام بده و جزء شاخصهای بسیار مهم سازمان بهداشت جهانی شده،
بله،
میزان امکان پاسخگویی به بیماران نیازمند به پیوند سلول‌های بنیادی است.
درست.
و الان این یک شاخص بسیار مهم در سطح دنیا هستش. به هر حال کشور ایران با توجه به اینکه امکانات بسیار خوبی رو از نظر علمی و همچنین داشتن نژادهای مختلف رو در سطح کشور داره، اگر ما بیایم بانک اطلاعاتی خودمون رو در ارتباط با وضعیت در واقع اون HLA یا ساختار ژنتیکی اهدا کنندگان رو داشته باشیم و اینها رو در بانک اطلاعاتی خودمون نگه داریم تا در موقع لزوم به بیمارانی که نیازمند پیوند سلول بنیادی هست در اختیارشون قرار بدیم، خب یک اقدام بسیار با اهمیت در درمان این عزیزان خواهد بود.
بله،
ما از طریق سلول‌های بنیادی چون میتونیم خیلی از بیماری‌هایی که درمان اونها مشکل هست رو درمان بکنیم.
بله،
خیلی از بیماری‌های سرطانی، خیلی از بیماری‌هایی که در رابطه با سیستم ایمنی افراد هستش و بیماران هستش که در سیر مصرف سلول‌های بنیادی ممکنه امکان درمانشون وجود نداشته باشه. بسیاری از سرطان‌های خون، سرطان‌هایی که شیمی درمانی باید بشن، یک سری بیماری‌های تحت عنوان بیماری‌های متابولیک و به هر حال حدود 70-80 بیماری هستش که میتونه از طریق سلول‌های بنیادی درمان بشه کاملا. بنابراین ما باید یک بانک اطلاعاتی از اهدا کنندگانی که می توانند این سلول ها رو در اختیار این بیماران قرار بدن رو داشته باشیم تا در شرایطی که مورد نیاز هست بتونیم،
بله،
با سرعت در اختیار بیماران قرار بدیم.
درسته.
اهمیت اینم به خاطر این هستش که چون هرچی تأخیر در درمان این بیماران نیازمند باشه باعث میشه عوارضشون بیشتر بشه و اینکه،
بله،
خطر مرگشون خدایی نکرده ایجاد بشه. بنابراین این بانک اطلاعاتی بسیار اهمیت داره.
برای افزایش این بانک اطلاعاتی چه تلاش هایی شده و مردم چه کمکی آقای دکتر میتونن به شما و سازمان انتقال خون بکنن؟
بله، ببینید، خب یک روش هایی وجود داره که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار هست، منتها به علت محدودیت‌هایی که برای کشور ما ایجاد کردن و تحریم‌هایی که دارن، خیلی به راحتی این تکنولوژی رو در اختیار ما ممکنه قرار ندن. ولی خوشبختانه سازمان انتقال خون ایران با تلاش بسیار فراوان شروع کرد به این که با دو روش بسیار پیشرفته‌ای که در سطح دنیا مطرح هست بتونه در واقع اون بانک اطلاعاتی خودش رو افزایش بده تا در موقع لزوم بتونه در اختیار بیماران قرار بده. و شروع این کار در واقع به صورت نمونه‌ای شروع شده که حائز اهمیت هستش که ما انتظار داریم در طی سالیان آینده بتونیم با سرعت این اطلاعات رو در بانک اطلاعاتیمون ببریم بالا. مردم از طریقی میتوانن کمک بکنن که در مراکز اهدای خون به اهدا کنندگان عزیز پیشنهاد اهدای سلول بنیادی هم صورت میگیره و این به این ترتیب هستش که از اونها که در واقع تمایل برای این اقدام انسان دوستانه دارن نمونه خونی گرفته میشه، وضعیت در واقع HLA یا اون ساختار ژنتیکی این اهدا کنندگان رو ما مشخص میکنیم،
بله،
وارد بانک اطلاعاتیمون میکنیم که اگر یک زمان بیماری از نظر سازگاری با این اهدا کنندگان در واقع مشکل خاصی نداشت و سازگاری وجود داشت، ما بتونیم این اهدا کننده رو فراخوان بکنیم، سلول های بنیادیش رو در واقع استخراج بکنیم و در اختیار بیمار قرار بدیم که منجر به درمانش بشه. این یکی از روش‌های ماست. یکی بله. دیگر از روش‌هایی که ما استفاده می‌کنیم از طریق خون بند ناف هست.
درسته.
یعنی در واقع در حین زایمان پس از خروج جفت ما از طریق در واقع گرفتن نمونه خون از این بند ناف در واقع باعث میشه که تحت آزمایشات مختلف قرارش بدیم و اگر استانداردهای لازم رو داشته باشه ذخیرش میکنیم به صورت سلول بنیادی تا در زمان لزوم بتونیم در اختیار بیماران قرار بدیم.
و البته ما بانک خون بند ناف هم داریم خوشبختانه.
بله بله.
خب اینو توی سالهای اخیر که اطلاع رسانی های بهتری انجام شده بیشتر داریم، چرا که خانواده ها با این مسئله آشنا شدن و همون موقع زایمان این کار انجام میشه برای فرزندشون.
بله البته باید سازمان با بیمارستان هایی که قرارداد میبنده، ما در سطح تهران الان داریم این کار انجام میدیم که با حدود 5 تا بیمارستان قرارداد بستیم تا در واقع بتونیم این روند رو با رضایت مادر انجام بدیم که در واقع بعد از خروج جفت اون نمونه و خونی که محتوی سلول‌های بنیادی هست رو جدا بکنیم و با شرایط خیلی استاندارد ذخیره‌سازیش رو انجام بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سالک مقدم. اگر توضیح دیگری هست بفرمایید و اگر نه جمله طلایی پایانیتون رو هم بگید و البته اگر توصیه‌ای دارید برای ملت عزیزمون.
خواهش میکنم. من میخواستم این اطمینان رو بدم که سازمان انتقال خون تمام تلاشش رو میکنه که با وجود در حال مشکلاتی که از نظر در اختیار قرار دادن تکنولوژی‌های بالا برای کشور ما در واقع ایجاد کردن، ولی به قدری در واقع سازمان خودش رو در خدمت رسانی در واقع خودش رو به نوعی مسئول میدونه که با هر سختی هست از هر روشی که کمک کننده برای بیماران باشه اقدام میکنه تا بیماران دغدغه نداشته باشن، چه اونهایی که خون فرآورده نیاز دارن چه اونهایی که سلولهای بنیادی نیاز داشته باشن. ولی باید این مسئله رو توجه کرد که اینها در واقع آزمایشاتی رو نیاز داره که بسیار دقیق و هزینه بر هستند و باید در واقع سازمان‌هایی که تأمین کننده بودجه هستند این رو مد نظر داشته باشند، برای اینکه ما بتونیم در سطح دنیا همیشه جزء کشورهای برتر باشیم باید این تأمین بودجه به نحو مقتضی انجام بگیره که هم خدمت رسانی به بیماران خیلی بهتر صورت بگیره و همین که بتونیم اون شاخص‌های بسیار بالای جهانی رو حفظ بکنیم و برای کشورمون افتخار آفرینی بکنیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر سالک مقدم، خیلی ممنونیم به خاطر توضیحاتتون و امیدواریم که همونطور که سازمان انتقال خون در منطقه رتبه بسیار خوبی رو داره و در کل دنیا، انشاءالله که این اتفاق در مورد سلول‌های بنیادی هم بیفته و ما بتونیم رتبه‌های خیلی خوبی رو کسب کنیم. ضمن اینکه فقط مسئله ما رتبه نیست، اینه که واقعا ما بتونیم بانک اطلاعاتیمون رو قوی‌تر کنیم برای استفاده بیماران نیازمند. متشکرم.
در وهله اول بیماران و بله. در ضمن با توجه به قابلیت‌هایی که کشور داره بالا بودن در شاخص‌های جهانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، با تو خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشی، خدا نگهدارتون.
با آقای دکتر سالک مقدم معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران صحبت کردیم. در بخش پرسش و پاسخ امروز درباره بایدها و نبایدهای افطار صحبت میکنیم. 30,035 شماره پیامک ماست. برنامه روزانه رو شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9 تا 9:55 دقیقه بشنوید. در راستای صیانت از سلامت عموم مردم و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، مقداری داروی تاریخ مصرف گذشته در قالب فراخوان و با همکاری داروخانه های سطح شهر مشهد جمع‌آوری شد و پس از طی مراحل قانونی هم امها شد. در این زمینه میخواییم با آقای دکتر فرید رضا سهیزاده، رئیس مرکز بهداشت سامن مشهد مقدس صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، تاعت قبول باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و تمامی شنوندگان عزیزی که صدای بنده حقیر رو میشنوند. بنده هم خواهش میکنم.
آقای دکتر، این کار بسیار بسیار خوبی بوده در راستای صیانت از سلامت عموم مردم و البته پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی که خب ما در حوزه دارو هم سوء استفاده کنندگان زیادی داریم که متاسفانه به سلامت مردم ضرر میزنن. توضیحات لازم رو شما میفرمایین؟
در خدمتتون هستم تا جایی که در توانم باشه. عرضم به حضورتون که هر ساله میدونید در واقع ستاد خدمات سفر دانشگاه های علوم پزشکی تر تشریف خودشون رو در واقع به روزرسانی میکنن و همکاران عزیزی که بحث نظارت رو دارن در کلی موارد اهم از مکانهای اقامتی، مراکز تهیه و توزیع، داروخانه ها، عطاریا و غیر و ذلک، به دلیل اینکه خدای نکرده کسی سوء استفاده احتمالی رو انجام نده بازداشت رو انجام دادن. در همین راستا خب همکاران ما هم در مرکز بهداشت سامین که محدوده حریم رضوی هست در یکی از بازدیدهای خودشون تعداد زیادی در واقع قرص و کپسول رو کشف کردن که اینها به صورت غیر قانونی و از طریق قاچاق و بدون رعایت زنجیره سد و اینکه معاونت غذا و دارو و سازمان غذا و داروی کشور بتونه نظارت داشته باشه وارد کرده بودن، که خب همکاران ما تونستن اینها رو جمع‌آوری بکنن و تحویل همکاران معاونت غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بدن که مراحل قانون خودش رو طی بکنه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، چه کنن دوستان اگر که داروهای تاریخ مصرف گذشته دیگری هم دارن؟ البته ما همیشه تاکید کردیم که دارو رو به اندازه بگیرید و البته واقعا طبق دستور پزشک مصرف کنید. هر پزشک خودش میدونه که مثلا این دارو برای یک هفته، دو هفته، پنج روز، ده روز، سه روز این قابل استفاده است و همون مقدار دارو رو مینویسه، اما گاهی اوقات ما اصرار میکنیم بیشتر میگیریم یا اینکه داروها رو کامل مصرف نمی کنیم.
درست می‌فرمایید. آخرین دستورالعملی که وزارت بهداشت در واقع صادر کرده به هیچ عنوان داروخانه هایی که مجوز دارن و مسئول فنی دارن دارو رو از افراد نمیتونن تحویل بگیرن به دلیل اینکه اضافه اومده، چون دارو بایستی حتما زنجیره خودش رو طی بکنه و احتمال اینکه خب دارو هر اتفاقی براش بیفته در سیکلی که در خونه نگهداری میشه شرایط نگهداری هم نباشه و غیر مزالک میتونه اتفاق بیفته. لذا اصلا داروی برگشتی به داروخانه تحت هیچ شرایطی نباشه. من یه توضیح بدم خدمتتون، که مردم شریف عزیز در جریان باشن که متاسفانه مصرف دارو در کشور سرانه ما بسیار بالاتر از اون چیزی است که سازمان بهداشت جهانی بهداشت میگه. لذا من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، دارو وقتی میرن اکثرا وقتی در واقع مراجعه میکنن، دارویی که داده میشه توسط پزشک بایستی اون کل دارو مصرف بشه که اون عامل بیماریزا رو بتونه از بین ببره. اگر غیر از این باشه، ما در واقع دارو رو درست استفاده نکردیم و مواجه خواهیم شد با عود بیماری. لذا این رو خدمتتون عرض بکنم که اگر سوال شما همین بود من تونستم توضیح بدم، اگر با سوال دیگه ای داد من در خدمتتون هستم.
آقای دوستو، من میخوام که لطفاً شما بفرمایید که حالا همونطور که فرمودید ما نمیتونیم داروهای اضافی رو به چرخه داروخانه ها برگردونیم، خیلی هم منطقی هست. بله، برای اینکه بعضیا زنجیره سرد دارن، بعضی هاشون نگهداری خاص دارن و ممکنه که ما
به هر گونه سوء استفاده احتمالی هم وجود داره.
بله. خب چه کنن دوستانمون با این داروهای اضافی؟
داروهای اضافی رو من عرض کردم که متاسفانه مصرف سرانه دارو در کشور ما زیاده و این رو در واقع افرادی که به طبیب مراجعه میکنن سعی بکنن که اصراری بر چون بعضی ها خب شاید اصرار داشتن، البته با اینو مد نظر خودشون قرار میدن، ولی دارو اگر داده میشه که حتما توسط پزشک یا عمومی یا متخصص هست، تا اون دونه آخرش بایستی مصرف بشه که بیماری عود نکنه.
بله دقیقا.
آره بله دقیقا. و گاهن دیده میشه که خیلی از افراد خب از این پزشک به اون پزشک، بعد ببینید یک باکسی پر از دارو دارن. خب ضرورتی نداره، دارو بایستی توسط پزشک اول که داده میشه مصرف بشه و اگر خوب نشد بعد سطح ارجاع بعدی داره که به اون متخصص بالاتر یا اگر نیاز بیاد بعد هم خود بی اون سیکل دارو، اون دوره دارو که مصرف بشه، بیماری خودش کنترل میشه و در واقع بهبودی قطعی برای بیمار حاصل خواهد.
متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ممنونیم از توضیحاتتون. اتفاقا در آستانه سال نو که بازار خانه تکانی ها هم داغه، دوستان این داروهای اضافیشون رو در حقیقت امها کنن، دور بریزن، ضمن این که دیگه همونطور که شما توصیه کردین داروی اضافی هم نگیرن.
سرکار خانم آدابی، اگر که من اشتباه نگفته باشم، عرضم اینه که
بله،
دارو رو چون امهای دارو و مواد شیمیایی یک پروسه خاصی رو
بله
داره.
بله، می‌خواستم بگم خودشون این کار انجام ندن، به مرکزی که وجود داره بسپارن.
مرکزی که وجود داره بسپارن که این کار انجام بشه. زمین این که خب من بازم دارم توصیه میکنم که دارو نقل و نبات نیست، مردم این دارو شمشیر دولبه، میتونه مفید باشه در جای خودش و اگر بیش از حد یا درست استفاده نشه در واقع میتونه مضراتی رو قریبه بیمار داشته باشه.
و این داروها رو توی سطل زباله مثل زباله‌های عادی هم نریزن، اینم خیلی مهمه.
این کار بله ترجیح میکنن انجام نشه دیگه. در واقع ما باید بدونیم مصرف استفاده به اینه، مخصوصا داروها، بایستی درست باشه که اصلا این اتفاق نیفته که افراد داروی بیشتری در خونه دپو داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر سعیدزاده. عید خوبی داشته باشی، تئاترتون هم قبول باشه،
سلامت باشید. من هم آرزوی موفقیت برای سرکارالی و تمامی شنوندگان دارم. اگر که به مشهد مقدس تشریف آوردن، ما خادمای تمام زائرین، مسافرین و مجاورینی هستن که در مشهد مقدس به پابوتی امام رضا میان، براتون آرزوی سال خوب و پر از موفقیت دارم.
متشکرم از شما آقای دکتر و صفا و مهربونیتون، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا.
بخش پرسش و پاسخ و بایدها و نبایدهای افطار. در ماه رمضان هستیم و ششمین روز این ماه رو داریم طی می‌کنیم. باید خیلی مواظب باشیم برای سلامتمون و دستگاه گوارشمون و اینکه بعد از ماه رمضان بتونیم فردی قوی همچنان باشیم، دچار مشکلات گوارشی نشیم. آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم همراه ما هستند که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر تئاتر قبول.
من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما موجه محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق باشه انشالله. در خدمتون هستم. در ضمن خانم آدابی، غیر از اینکه الان موجه هستید به نوعی میشه خب استاد بنده هم هستید. من اولین باری که من نمیتونم الان کیس یه خیلی سال دور بود، اولین باری که بودم صدا و سیما، اولین شخصی که باش برخورد داشتم شخصش محترم شما بودی که صحبت کردن رو به ما یاد دادی.
ارادتمندم آقای دکتر،
اینو واقعا میگم که اولین بارم بود که تجربه داشتم.
خواهش میکنم
واقعا حتی استاد دیگرم نمیم که نکاتی رو فرمودید اون روز به من، حالا 20 سال پیش، دقیقا 20 سال پیش نکاتی من گفته که تو این 20 سال خیلی به دردم خورد.
خواهش میکنم، متشکرم از محبتتون و اینکه مطرح کردید، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر رضایی عزیز، بفرمایید که ما چه کنیم که در هنگام افطار هم غذای مناسبی بخوریم هم حجم زیادی از غذا وارد معده‌مون نشه. خلاصه بایدها و نبایدها رو بفرمایید.
واقعیت اینه که ما در بحث افطار اینو میگیم چطور طرف از سحر تا افطار در مورد خیلی از چیزهای سالم و حلال خیشتنداری کرده و نخورده، میوه بوده، آب بوده، غذا بوده، هر چی بوده، بنا به دلایلی به حال روزه بوده و مصرف نکرده، درست؟ خیشتنداری که در وعده افطار مهمترین نکته خیشتنداریه. یعنی باید حواسمون باشه که مایات ولرم رو شروع کنیم و به مقدار کم بخوریم و انقدی بخوریم که بتونیم بعد شام رو، بعد 2-3 ساعت شام رو داشته باشیم و در روزهای آینده پذیرایی بعد از افطار رو هم داشته باشیم. خواهی نخواهی ما در ماه رمضان که امسال همزمان شده با بهار، حالا طبیعت و عید و دیدوبازی ها، بله، حالا ما بعد از افطار دیدوبازی داریم، میوه هست، شیرینی هست، آجیل هست. پس خواهش اون که در حد یک صبحانه بسیار سبز، یک نون پنیر سبزی،
بله،
نهایتا کفایت میکنه. ترجیحاً باید مایات ولرم باشه. برخلاف سحر که معمولا قندهای کمپلکس نشاسته میخوریم، غلات میخوریم که آهسته آهسته قند خون ما رو تأمین کنه در طول روز، در وعده افطار معمولا قندهای ساده است که برمیگرده به انتخاب ما. یه وقت من از خرما انتخاب میکنم، از شیره میوه، شیره انگور، شیره خرما استفاده میکنم، یه وقت نه، میرم سراغ قند و شکر و زولبیا که یک انتخاب نسبتا بد هست.
بله.
و تکرارش در طی 30 روز میشه چاقی، میشه کبد چرب، میشه اضافه.
حالا آقای دکتر، این جمله خیلی جمله قشنگیه فرمودی، تکرار اون. حالا یه وقت حواسشون میشه یا مثلا خونه کسی رفتن زور بیا بامیه موضوع پذیراییشون بود، حالا یه دونه دوتا وقتی حواسی باشه، یک شب باشه، اشکال نداره، ولی وقتی که هر شب به قول شما سر سفره افطار از این شیرینی های مضر باشه، خب اون بعدی دیگه.
و یه نکته که هست، نکته چای رو اگر ولرم، تاکید میکنم ولرم، ما وقتی چای رو ولرم استفاده میکنیم با یک حبه قند، با یه تیکه خرما، با یه تیکه گوشت میخوره. ولی اگه چای رو داغ داغ استفاده کنیم،
4-5 قند میخواد.
پس این یک عادت خوب رو داشته باشیم که چای رو ولرم مصرف کنیم.
همینطوره. آقای دکتر، یه نکته دیگه هم هست. شما الان تو صحبتاتون گفتین که یه چیزی سبک افطار کنیم، چند ساعت بعد شام بخوریم. یعنی شما ترجیحتون اینه که افطار و شام از هم جدا باشن؟
دقیقاً، باید جدا باشه. میگم باز امسال توی بحث دید و بازدید هست، باز حواستون باشه ما میوه، شیرینی و آجیل رو حتما طبق تعارفات که سنت ما هست براتون مهمونی رو مصرف بکنیم. شام رو شده یک لقمه توصیه تغذیه نفسی که سر کنیم و ادا رو حذف نکنیم. ما به هیچ وجه حذف شام نداریم، حذف سحری نداریم. این سحری نخوردن ها، این شام نخوردن ها روی خلق و خوی ما اثر داره. یک فرد روزه‌دار حتما باید خلق محمدی و بشاش و سرحال بشه. پس آدمی که سحری نخوره، آدمی که شام نخوره، معمولا
خوش اخلاق نیست. بله آقای دکتر، خیلی ازتون ممنونم، زمان ما محدوده. یه جمله طلایی مثل همیشه که جمله های طلایی خوب میگین، بفرمایید. با تو خدافظی کنم.
تغذیه هیچی نیست جز تنوع غذایی، هر گلی یه بو، هر غذایی خود. پس خواهشن افطاری های تکراری نخوریم، همش نون سنگک. یه بار بربری باشه، یه بار سنگک یه روز نباش باشه، یه بار حلیم باشه، یه بار آش باشه، یه بار نونپنی باشه. هیچی مثل تنوع غذایی سلامتی ما رو تضمین
نمی‌کنه. تعادل و تنوع. متشکرم آقای دکتر. هم سال خوبی داشته باشید، هم نماز روزتون ان شاءالله قبول بشه.
همچنین ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا
نگهدار.
اما این آخرین برنامه روزانه بود که من در خدمتتون بودم. فردا هم آخرین برنامه سال 1402 رو همکارانم تقدیمتون میکنن. امیدواریم که در طول این یک سال تونسته باشیم با این برنامه علمی فناورانه اطلاعات مفیدی رو به شما داده باشیم. برای همتون آرزوی توفیق دارم. در صورت بودن عمر انشاءالله بعد از تعطیلات باز هم همراهتون خواهیم بود با این برنامه. خداحافظ. طاعات قبول. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دعوتتون می کنم در این ساعت راز یه نشونی رو بشنوید.
راز یک نشانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتك ولا تضربنی بسیاط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك به من نکه و ایادی که یا منتها رغبت راغبی.
اگر ما باورمون بشه که عالم عالم حقیقته نه اعتبار